در ضمن است انشاءالله یک فهرستی رو برای بحث هایی که خدمتون تقدیم میکنیم انشاءالله در جلسه آینده تقدیم کنم، اگر موفق شدم فرصت کنم تنظیم کنم فهرست رو انشاءالله در تقدیم آینده خدمتون تقدیم میکنم. برای قاعدتا ممکنه بعضی از اساتید سروران با نوع تفکر بنده و سیر اجمالی ذهن حقیر آشنا باشند، لذا اگر جایی برای بعضی از اساتید بحث مستلزم تکرار بود ازشون عذرخواهی میکنم، چون ناچار هستیم بحث رو دیگه برای سرورانی هم که قبلا در خدمتشون نبودیم داشته باشیم، ممکنه بعضی قسمت رو برامون عزیزان اساتید به نوعی تکرار باشه و که انشاءالا ما داریم در مجموع بحث مفیدی ارائه بشه. مثلا که بعدا اگر پیشنهاد روشنی برای فهرست بحث بود تقدیم کنم رو هم تعمل به قدر کنم انشاءالا. و در این جلسه به عنوان ورودی بحث چند تا خصوصیت یا به اصطلاح شاخصه رو برای این بحث‌های اعتقادی که تقدیم می‌کنیم ارائه می‌کنم. نکته اول این هست که بحث‌های اعتقادی که ما برای نسل جدید و نسل جوان به خصوص ارائه می‌کنیم باید اولا به صورت یک نظام به هم پیوسته باشه، یعنی قطعات یک پازل فکری باشه، یک منظومه فکری رو تشکیل بده و نه یک عناصر از هم گسیخته‌ای که ارتباط و انسجام اونها روشن نیست. بر پایه یک مبنا باید بدونیم بتونیم یک نظام اعتقادی رو تعریف کنیم که در هر حوزه‌ای که وارد میشیم هماهنگی این مبنا به اصطلاح هماهنگی این بحث و اون مبنایی که قبلا اتخاذ کردیم روشن و واضح باشه. همون که به عنوان مثال عرض میکنم، شما دیدید در فلسفه اگر یک بنیانی گذاشته میشه مثل بنیان اصالت وجود یا اصالت ماهیت، فیلسوف باید تا آخر کار منتظر اون مبنا باشه و در همه فصول این بحث اون مبنا رو منظور نظر داشته باشه و همون مبنا رو جاری کنه. اگر مبنای اصالت وجود رو انتخاب کرد، باید وحدت کثرت رو، علیت رو، زمان رو، مکان رو، آگاهی رو، همه اینها رو بر اساس همون مبنا توضیح بده و یا مبنای دیگری رو اگر اتخاذ کرد باز همینجور هست. بنابراین مجموعه فکری که ما ارائه میکنیم باید به صورت یک منظومه به هم پیوسته باشه که قطعاتش همدیگر رو تأیید و تکمیل بکنن، نه با هم متنافی باشن و از مبادی و مبانی مختلف برداشت‌های مختلف برخوردار باشن و نه اینکه به صورت یک جزایر از هم مستقل ارائه بشن، بلکه باید یک مثل یک دستگاه ریاضی که از هر نقطش به نقطه دیگه شما میتونید سیر کنید و ما یک چنین منظومه روشن و واضح به هم پیوسته رو ارائه بکنید. و دوم این که این مجموعه فکری که ما ارائه میکنیم قاعدتا باید یک اعتقادات حد اکثری باشه، یعنی بتونه رابطه بین اعتقاد ما رو و همه عرصه های زندگیمون رو تعریف بکنه، نه اینکه یک اعتقادی باشه که رابطه بین ما رو و پرستش خدای متعال رو من وقتی تعریف میکنه در یک دایره محدود این رابطه تعریف بشه. همینطوری که در حوزه فقه ممکنه شما فقهتون حد اقلی باشه، یعنی قوانینی که ارائه میکنید یک قوانینی باشه که یک سطح محدودی از زندگی رو بپوشونه و مابقی نقطه خلق یا به اصطلاح منطقه فراغ باشه و ممکنه یک فقهی ارائه کنید که همه زوایای زندگی رو تحت پوشش قرار میده. دقیقا اعتقادات هم همینطوریست، اخلاق هم همینطوریست، یعنی شما این باری یک اخلاقی تعریف میکنید که رابطه پرستش خدای متعال رو با همه خلقیات انسان تعریف میکنید و نسبت بین پرستش و همه حساسیت های انسان تعریف میشه، حتی اخلاق اجتماعی. ولی گاهی اوقات نه اخلاقی رو که ما تعریف میکنیم در دایره توحید اولا یک منظومه تشکیل نمیده با اعتقادات و ثانیا فراگیر نیست، هم باید یک منظومه باشه هم باید فراگیر باشه. من همینجا این مقدار توضیح بدم. ببینید یه موقعی فرض کنید شما در اعتقادات اثبات توحید میکنید ولی در اخلاق وقتی میخواید اخلاق حمیده رو تعریف بکنید رابطه اخلاق حمیده با توحید تعریف نمیشه که چه ارتباطیست بین موحد بودن و مثلا زاهد بودن، چه ارتباطیست بین موحد بودن و مثلا بخشنده و جواد بودن. توضیح داده نمیشه به صورت یک منظومه و هم پیوسته. ولی یه موقعی شما وقتی اخلاق رو هم توضیح میدید اخلاق رو بر محور توحید توضیح میدید و حالا بعد از اینکه شما اینا رو به صورت هماهنگ توضیح دادید یه بار یک اخلاقی رو توضیح میدید که اون اخلاق یک دایره محدودی از زندگی انسان رو میپوشونه اما زندگی اجتماعیش رو تحت پوشش قرار نمیده، روابط اخلاقی جامعه رو تحلیل نمیکنید باش. ولی یه موقعی اخلاقی که تحلیل میکنید اخلاق فراگیره. فقهتون هم همینطوره، اعتقادات هم دقیقا همینطوره. اونهایی که دین رو حد اقلی تعریف میکنن اگر خوب عنایت بکنید اصل اختلافشون با دیگران بر سر خود مسئله توحید، یعنی توحید رو به گونه‌ای تعریف میکنن که این توحید فراگیر نیست، همه زندگی انسان نمیتونه فرا بگیره. موحد بودن لازمش این نیست که همه زندگی انسان آهنگ خاصی پیدا کنه، حتی فکونه اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن به حالی که خدمت کرد سر نداره. با شما توحید اینجوری تعریف میکنید خب این یک توحید فراگیره، به خصوص توحید رو یه جوری تعریف میکنید که حتی زندگی اجتماعی انسان رو هم فرا میگیره. بنابراین اعتقاداتی که ما تعریف میکنیم دومین نکتهش اینه که باید یک اعتقاداتی باشه که فراگیر و حتی اکثری باشه و به میزانی که ما بتونیم اعتقادات اجتماعی رو فراگیر بکنیم رابطه بین زندگی اجتماعی مردم و ایمانشون رو برقرار کردیم و میتونه فرد بفهمه که اگر بخواهد موحدان زندگی بکنه باید رفتار اجتماعیش چجوری باشه، صف‌بندی های اجتماعیش چجوری باشه، در کدام صف قرار بگیره، با کدام صف ها همراهی کنه، با کدام صفوف درگیر بشه، مسائلی که باید باش درگیر بشه چیه. دقیقا نقطه مقابل اون چه در غرب اتفاق افتاده و تلاش هم میشه که در دنیای اسلام هم همین اتفاق بیفته. اتفاق نامبارکی که در غرب به ویژه بعد از رنسانس و نوزایی تفکر قدیم یونان اتفاق افتاد این بود که چون میخواستن دخالت دین و آموزه های قدسی و انبیای الهی رو در زندگی اجتماعی کاهش بدن تلاش فراوانی کردن که اعتقادات دینی و دامنش رو محدود کنن، یعنی رابطه بین خداپرستی و زندگی رو محدود کنن و همین کار رو هم کردن. یعنی اول رو اعتقادات دست گذاشتن و اعتقادات رو حتی اقلی کردن. جامعه ای که معتقد است که میتواند موحد باشه ولی موحد بودنش هیچ ربطی به زندگی اجتماعیش نداره، میتونه در عین اینکه موحد هست در زندگی اجتماعیش کاملا مستقل از انبیا عمل بکنه. جامعه ای که معتقده که موحد بودن هیچ ربطی به حیات این دنیایی انسان نداره بلکه نظام معیشت انسان بر اساس مطالبات نفسانی خودش و بر اساس عقلانیت خود بنیاد خودش بر شکل بگیره، این جامعه پیدا هم میتونه موحد باشه و هم کاملا مستقل از انبیا زندگی اجتماعی بکنه. این چیزیست که در غرب اتفاق افتاده دیگه، یعنی رابطه بین زندگی اجتماعی رو و خداپرستی رو تو اعتقاد قطع کرد. وقتی ریشه رو قطع کردن طبیعتا تو دامنه فقه و شریعت هم قطع میکنن دیگه عملا باید شریعت یک شریعت حد اقلی بشه، لازمه موحد بودن هیچ نوع شریعت خاصی نیست. همون چیزی که شما در دنیای اسلام هم گاهی در قالب بعضی از فرقه های منحرف تصرف همین رو میبینیم که دینداری ارتباط باطنی میشه که هیچ شریعت و منطق خاصی نداره. طبیعتا اگر اعتقادات یک جامعه چنین شد، این جامعه زندگی دینی نخواهد. شما اگر بخواهید یک جامعه با اعتقاداتش زندگی کنه و زندگیش جریان اعتقاداتش باشه، باید اعتقاداتی رو که برای اون جامعه تبیین میکنید در اختیار اون جامعه قرار میدید و اون جامعه رو دعوت به سوی اون اعتقاد میکنید و جامعه ایمان به اون اعتقاد و عقاید میاره، یک عقاید حداکثری باشه، یک عقاید فراگیر باشه. دقیقا نقطه درگیری غرب با حکومت دینی هم همینجا، یعنی اونها چون میخوان حکومت رو مادی تعریف بکنن و بنیانهای حکومت بعد رنسانس رو بر استقلال انسان گذاشتن، طبیعتا دین رو به گونه ای تعریف میکنن که در این محدوده وارد نشه. من مکرر این اشاره کردم که بنیانهای اصلی تمدن غرب، تمدن مدرن، اگر عمیق‌ترین لایه‌هاشو بگن نشون بدید، اون عمق اعتقادات اجتماعی غربه. یعنی بنیان، یعنی این کاخ تمدن جدید بر اون فونداسیون بنا شده. اون فونداسیون عمق اعتقادات اجتماعی مردم غربه که بعد رنسانس شکل گرفته، که رکنش هم این سه چیزه: هومانیسم، لیبرالیسم و سیونیسم. هومانیسم یعنی انسان خودش مدار حق و باطل در زندگی اجتماعی خودش. اگر هم یک جایی باید خدا رو بپرسته و بندگی بکنه، این در حوزه ارتباطات باطنی خودش با غیب عالمه. اما همین که وارد زندگی اجتماعی میشه، خودش مداره. هر جوری که خودش میخواد زندگی اجتماعیشو به شکل بده، هر گونه که خودش میخواهد میتواند زندگی بکنه. خودش میتونه مصلحت خودش رو تشخیص بده، انتخاب کنه و طبق خواست خودش زندگی بکنه. عنایت بکنید، این حرف هم نمیزنن که بگن حق با خداست، به ما تفویض کرده. هم میگن اصلا حق طبیعیه، حق زیست طبیعی زیسته، خدا هم به ما نداده. خدا که ما رو برطرف خلق کرده، وقتی خلق کرد، موجودی که خلق شده دارای اختیار و آگاهی، حق طبیعیش اینه که هر جوری خودش میخواد زندگی. خب بعد میگن خود زندگی اجتماعی چطور؟ میگن زندگی اجتماعی هم چون ما نیاز داریم به زندگی اجتماعی به هر دلیل، یا مدنیه به طبعی، یا نیاز به توسعه داریم، توسعه بدون مدنیت جمعی شکل نمیگیره، برای توسعه بهره‌وری و ارضا نیاز به تشکیل جامعه داریم، بنابراین باید زندگی اجتماعی داشته باشیم. خب در زندگی اجتماعی مبنا چیست؟ میگن بازم خاص به انسانه، منتها خاص به جمعی، خاص به مشاه. حق طبیعی مشاع دارن که جامعهشون رو چجوری اداره بکنه. نظر ببینید، از دل این نوع تفکر اصلا ولایت دینی هم بیرون نمیاد، میشه که اعتقاد حد اقلی. شما اگر کتاب حکمت حکومت آقای دکتر هایری مطالعه کرده باشین، که از فیلسوفان حوزه، منتها چون مبتنی بر فلسفه یونان بناگذاری کرده، رسیده به نظریه وکالت حکیم. میگه در زندگی اجتماعی ولایت نیست، وکالته. وکالت هم مال حکیم، یعنی فیلسوف عمل، کارشناس. یعنی حق زندگی اجتماعی حق طبیعیه، حق مشاع هم هست. جامعه اگر بخواد این حق رو کسی بده، باید به فیلسوف بده، فیلسوف عمل. چون میدونید در قدیم فلسفه رو فلسفه عمل نظر تقسیم میکردن، به همه دانش‌های عملی در فلسفه عمل قرار میگرفته. اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن و کشورداری، همه علومش تحت عنوان علوم مربوط به عقل عمل بود. میگه فیلسوف عمل باید عهده دار بشه، اونم ولی نیست، وکیل مردم. حق معیشت زندگیشون با خودشونه، به او رو وکیل میکنن. بعد میگه ولایت فقی مجازن، در مجازن، در مجاز. یعنی ولایت فقی مجازی است، ولایت امام مجازی است، ولایت خدا هم تو این حوزه مجازی است. قناعت میکنید؟ خب این میشه اعتقادات از در. شما اگر یه جامعه رو به این اعتقادات رسوندید، دیگه زندگیش دینی نخواهد. دیگه من موحدم، ولی تو رابطه باطنی خودم با خدا، ولی خدای من تو زندگی من دخالت نباید بکنه و نمیکنه. انبیا هم حق دخالت ندارن، علمای دینی هم حق دخالت ندارن. خب پس بنابراین این میشه اول. دوم اینکه حالا که اینجوری شد که انسان بر محور خودش هر جوری میخواد زندگی باید بکنه، بنابراین حق آزادی فردی هم هست، مادامی که مزاحم دیگران نیستی نسبت به معیشت خودت آزاد میشه دیگرادی. بعد هم میگیم خب با کدام ابزار شما تشخیص میدید که چجوری زندگی بکنه؟ میگه عقلانیت جمعی مستقل و خودبنیادی که مبتنی بر آموزه‌های دینی و قدسی نیست، او خودش میتونه تشخیص مساله جمعی رو بده. یعنی فلاسفه و دانشمندان هستن که اندیششون محور تشخیص صلاح و فساد اجتماعی است، عقلانیت اجتماعی جای دین رو میگیره، خواسته های انسان جای ارزش های الهی رو میگیره. چه چیزی خوب است همونی که جامعه بگن خوبه، چه چیزی بده همونی که جامعه بگه بده. بنابراین اگر تمنیات یک جامعه عوض شد اخلاق عوض میشه. ببینید اینها نمونه هایی که من عرض میکنم که اگر یه جامعه اعتقاداتش حد اقلی شد، رابطه بین عقیده و زندگی اجتماعیش قطع میشه دیگه. شما نمیتونید از طریق شریعت و فقه این رابطه رو برقرار کنید. اگر جامعه‌ای بخواد دینی زندگی بکنه، بعد ریشه این زندگی دینیش رو تو اعتقاداتش جستجو بکنه. لذا من عرض کردم کاخ تمدن جدید عمیق‌ترین لایه‌شو که جستجو می‌کنید بر عمق اعتقادات نوین مردم غرب بر رنسانس تکیه داره. این کاخ تمدن بر اون جریان، بر اون ریشه‌ها تکیه کرده. ما طبیعتاً در نقطه مقابل باید تلاش کنیم که اون اعتقادات حد اکثری که رابطه بین همه زوایای زندگی انسان و ایمانش رو برقرار میکنه او رو تبیین بکنیم. نمیخوام بگم بدعت بگذاریم ها، نه، عرض ما اینه که واقعا عقاید اسلامی عقاید حد اکثری، کما اینکه اخلاقش حد اکثری، کما اینکه فقهش حد اکثری، یعنی همه زندگی انسان رو میخواد تبیین و توجیه بکنه در مسیر تقرب و گسترش عبودیت. بنابراین اعتقاداتی که ما ارائه می کنیم باید یک اعتقادات فراگیری باشه که رابطه بین اعتقادات به همه زندگی رو بیان بکنه، رابطه بین اعتقادات و اخلاق رو، رابطه بین اعتقادات و مناسک زندگی و آداب و شریعت رو بتونه بیان بکنه. بنابراین شما باید بتونید در اخلاق رابطه بین روحیات انسان و پرستش خدا رو تبیین بکنید و توضیح بدید که هر خلقی که در فرد یا در جامعه شکل میگیره، بنیان رفتار فردی انسان یا روابط اجتماعی و رفتار اجتماعی انسان ها، یا متکی به پرستش خداست یا استکبار علی الله. عمق این اخلاق یا سجده بر خدا متعال یا استکبار، یعنی بتونید اخلاق رو بر محور توحید تعریف کنید، یک، حد اکثری تعریف کنید، دو، فقه و شریعت مبتنی بر توحید تعریف کنید، یک، حد اکثری تعریف کنید، دو، رابطه بین همه قوای خودمون رو با اعتقاداتمون و با پرستش خدای متعال تبیین کنیم. یعنی اگر ذهن ما میاندیشه باید موحدانه بیاندیشه، اگر تجربه میکنیم موحدانه تجربه کنیم، اگر شهود باطنی و تجربه باطنی میکنیم که حاصلش عرفانه باید بر محور پرستش خدای متعال باشه. یعنی عرفان، فلسفه، دانش همش باید مبتنی بر پرستش بگیره. عقلانیت انسان، اخلاق انسان، شهود و عرفان انسان، تجارب اجتماعی و دانش‌های اجتماعی و طبیعتاً تناوری‌ها و بعداً به دنبالش تمدن همه باید آهنگ پرستش خدای متعال داشته باشن. شما وقتی میتونید این رو بگید که تو اعتقاداتون و دفاعی او رو نشون داده باشه. شما الان میبینید جنگی که بین روشنفکرهای به اصطلاح مخالف با حکومت دینی وجود داره با اعتقادات که مبنای نظام دینی هستن، همینجا اونا دائما تلاش میکنن دین حداقلی تبیین بکنن. و اگر چنین چیزی اتفاق افتاد به هیچ وجه دیگه این جامعه حاضر نیست برای دفاع از دین در عرصه حیات اجتماعی وارد میدان بشه. اتفاقاً این کاری هم هست که غرب کرده دیگه. غرب طبیعتاً دین رو کرده یک امر باطنی که دخالت در حوزه اجتماعی نمی‌کنه، بعدم تکثرگرایانه و پلورالیستیک معناش کرده، بعدم رابطه بین زندگی اون اجتماع اعتقادات رو بریده، مبنای زندگی اجتماعی اعتقادات دیگری. خوب که حالا دنبال میکنی میبینی مبنای زندگی اجتماعی دنیا پرستی و انسان پرستی. یعنی بخواهی یا نخواهی اینجوری زندگی کردن به شرک ختم میشه. یک موحد هم که در غرب زیست میکنه به اون تمدن رو میپذیره و به اون تمدن زندگی میکنه، مشرکانه داره زندگی میکنه بخواهد یا نخواهد، مشرکانه فکر میکنه بخواهد یا نخواهد. بنابراین نگم ما بخواهیم جامعه رو به سمت گسترش ایمان و زندگی الهی سوق بدیم، باید اعتقاداتی که برای جامعه تبیین میکنیم، اخلاقی که تبیین میکنیم، فقهی که تبیین میکنیم، باید هم یک منظومه بحثی بسته باشه، هماهنگیش کاملا واضح و آشکار باشه. نه اینکه اخلاقمون بر پایه فلسفه اخلاق یونان باشه، مثلا اعتقاداتمون بر پایه مبانی اسلام به معنی مثال است. و دومی که بعد فراگیر باشه. لذا اونایی که مخالف با حکومت دینی هستن، حکومت دینی یعنی زندگی اجتماعی مردم زیر سایه هدایت انبیا قرار بگیره، مردم روابط اجتماعیشون هم بر آهنگ خداپرستی داشته باشه، نه اینکه خداپرستی مربوط به حوزه باطن خودشون با خدای خودشون باشه، ولی وقتی وارد زندگی اجتماعی میشن کاری با خدا دیگه ندارن. اگر بخوایم خداپرستی فراگیر بشه، نقطه مقابلش غرب. غربی ها به اونایی که طرفدار مدرنیته هستن، دیدید همه شمونه اینا حد اقلی معنا میکنن، میگن فقه حد اقلی، اخلاق حد اقلی، اعتقاد حد اقلی. حتی دیدید بعضیشون وقتی توحید رو معنا میکنن میگن توحید یعنی این که تو خدا نیستی. ببینید چقدر فاصله است بین این دوتا، که بگن توحید یعنی تو هیچ هویتی در عرضمون نداری، عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، همه شؤون اختیارت باید تسلیم به او و راضی در مقابل ولایت او باشه تا به کمال برسید. کمال هم یعنی لقا، یعنی عبودیت. ببینید این اعتقاد چقدر فرق میکنه با این که میگه خدا هست و تو خدا نیستی، عالم خدایی دارد. این اعتقاد هیچ وقت نمیتونه این که عالم خدایی دارد محوره شکل گیری حیات انسان باشه، طبیعتا منتهی به حیات طیبه هم نمیشه. یعنی وقتی اعتقاد انسان، پرستش به خدای متعال جاریه در زندگی انسان نشد، نور توحید هم جاری نمیشه. انسان در باطنش معتقد به خدا، زندگیش کاملا ظلمانی است، تحت ولایت باطله. پس اینم نقطه دوم در حوزه اعتقاد. نقطه سومی که قابل ذکر است در حوزه اعتقادات اینه که اعتقاداتی که ما توضیح میدیم نباید واحد دینداریش فرد باشه. من اینو با یه مثال عرض میکنم. فرد روانشناسی و جامعه شناسی چیه؟ روانشناسی گرایش‌های مختلفی داره دیگه. فردش با گرایش‌های مختلف جامعه شناسی چیه؟ واحد مطالعه در روانشناسی فرد، در جامعه شناسی وحدت اجتماعی، احکامش هم کاملا متفاوته، اصلا یک سنخ نیست که. واحد مطالعتون وقتی شد جامعه، احکامش متفاوته با اونجایی که واحد مطالعتون فرد باشه، موضوعات بحث متفاوت میشه، احکامش متفاوت میشه. در اعتقادات هم همینطوره، یک بار انسانها رو ما به صورت جزیره های مستقل نمیبینیم که تو این عالم خلق شدن، حالا باید به صورت جزایر مستقل هم رشد کنن و به خدای خودشون برسن. دین آمده این جزایر مستقل رو در بررسی بکنه، فرض هم میکنیم حد اکثری همه زندگیشون رو خواهد بپوشونه. ولی همینقدر که دین رو اینجوری معنا کردی، همین که وارد روابط اجتماعی میشیم و جامعه شکل میگیره، دیگه این دین نمیتونه اونجا رو سرپرستی بکنه. موضوع سرپرستیش جامعه نیست دیگه، ناراحت میکنی. این در فقه هم هست، در اخلاق هم هست، در اعتقاد هم هست. در فقهش خیلی روشنه، فقهی که ناظر به افراد، احکام افراد و میخواد رفتار افراد رو مقنن بکنه، غیر از فقهی است که میخواد تکامل اجتماعی رو سرپرستی بکنه. نمیخوام بگم فقه شیعه هیچ وقت محدود به دایره فرد بوده ها، نه اینجوری نبوده، من احکام اجتماعی داشته، ولی خیلی فرق است بین فقهی که موضوعش جامعه است یا واحدش فرد. من به نظر میاد که از اشکالاتی که در اعتقادات ما، در اخلاق ما، در فقه ما هست، حالا اشکال تعبیر دقیقی نیست، یکی از نقطه ضعف ها اینه که واحد مطالعش بیشتر فرد بوده، یعنی تا در اخلاق میرید فرد سر موضوع اخلاق، سرپرستی اخلاق میگه آدم چهار تا قوه داره، حالا از فلسفه اخلاق شروع کنید برم دستورات اخلاق. در عرفان یه مقداری البته اینطوری نیست، در عرفان دیدید میرن سراغ انسان کامل و میشه محور تکامل ارواح و یه نوعی وحدت اجتماعی باز در اونجا دیده میشه، ولی در اخلاق اینطوری نیست. آدم ها جزایر مستقلی هستن که این جزایر مستقل میخوان متکامل بشن، متکامل شدنشون به اینه که مثلا عاقلشون حاکم بشه بر وهم و غضب و شهوتشون، برای وهم و غضب و شهوت هم برای هر کدوم هم یه فضائل و رذائلی ذکر میکنن، نقطه اعتدال ذکر میکنن. ناظر به اخلاقی که روابط اجتماعی رو شکل میده نیست، اخلاقی که مبدأ پیدایش محبت و بغض اجتماعیه، حولش تحزب و اینها شکل میگیره، حزب الله و نقطه مقابلش درست میشن، جوری میشه که نسبت به هم دیگه سلم لمن سالمکم هر گونه من عارفکم. این آیه رو دیدید مرحوم علامه شاید همینجوری معنا میکنن به یه نسبتی، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. این آیه دیگه چیه؟ به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا. اتفاقا میدونید در هر دو هم روایات ذیلش معنا کرده، میفهمد حبل الله یعنی ائمه علیهم السلام، اینجا هم میفهمد به سلمه یعنی ولایت اونا. روابط سلمه بین انسانهای مؤمن وقتی برقرار میشود که وارد به محیط ولایت بشه، میشه اخلاق دیگر. یعنی از میکنید اخلاق پرستش اجتماعی حول محور ولایت حده، این غیر اخلاقیست که میگه آدم ها به صورت جزایر مستقل آدم های خود باشه. این اخلاق تبدیل میشه به جامعه ای که دل مله من سالم هستم، جامعه ای که کافه نسبت به غیرن، یعنی دیگران رو از خودشون دفع میکنن. این نکته رو یادم از استاد جوادی در تفسیرشون بود که کافه از ماده کفه دیگه، یعنی معنی کردن وقتی مجتمع شدن در سل، حالا از کردن سل من به دلایت در اساس روایت معنا کنید، یعنی تجمع و قول ولی خدا ید واحد درست میکنه، شدت روحی و هماهنگی روحی درست میکنه در محبت و در خشم و غضب و نفرت، نهایت میکنید. حالا غرض هم اینه، اونو دیگه بحث اجتهادیش و روایاتش و آیاتش بمونه، به نظر من از بحثای محجور در آیات روایات همین هست، چون معمولا واحد مطالعه ما فرد بوده، این آیات روایات رو نه خوب معنا کردیم و نه خوب حولش اخلاق و فقه تأسیس کردیم. خب البته شاید ظرفیت شیعه هم چون ظرفیت حکومت دینی و ایجاد جامعه بر محور دین نبوده، ظرفیت این توقف نبوده، هیچ نقصی در گذشتگان نیست، ولی ما الان اگر بخوایم حکومت دینی داشته باشیم به ضروره نیاز به یک چنین چیزی داریم، و واحد مطالعمون از واحد فرد به واحد جمع ارتقا پیدا کنیم. نمیگم فرد نباید موضوع مطالعه باشه، سعادت و شقاوت فرد نباید موضوع دقت قرار بگیره، ولی سعادت و شقاوت جمع چیزیست خودش، و غیر از سعادت و شقاوت فرد، این غیر به معنی تباین نیست. ما از اون جهت که عضو یک جامعه هستیم، سعادت اجتماعیمون غیر از سعادت فردیم، بنابراین ما باید در اعتقاداتمون واحد مطالعه همون از فرد به جامعه و از جامعه به تاریخ ارتقا پیدا کنه، تا بتونیم نسبت به تاریخ موضع‌گیری بکنیم. این البته در اعتقادات ما به یه نسبت زیادی هست، یعنی شما نسبت به ولات تاریخی جور و حق موضع‌گیری دارید، میگید تولی به اونها واجب، تبری از اونها حرام. این معنیش اینه وحدت تاریخی جبهه حق و باطل درک میشه، پیروزی اینها رو میخواد، شکست اونها رو میخواد. در نهج البلاغه در بعد از پیروزی حضرت در جمل و خوارج، یک کسی از حضرت به حضرت هم کرد ای کاش برادر من هم بود، پیروزی شما رو میدید. مثلا حضرت هم بودن احبا افری کمانا، دلش با ما حضرت بله فهمودو با ما شریکه، یه اقوامی که هنوز به دنیا نیامدن با ما شریکن چون دلشون با ما، همدلی تاریخی نهایت میکنید. وقتی همدلی تاریخی خوب تعریف میشه که شما واحد پرستش رو جامعه بگیرید، میگید جامعه میخواد تاریخ، این تاریخ میخواد یک پرستش مشاع تاریخی بکنه. چطور شما شرکت سهامی درست میکنید، سهام یک کارخونه رو میخرید، هر کسی به یه نسبت تو همه اجزا این کارخونه همه شریکن دیگه، به نحو مشاع. نمیشه بگی یه جز مال یه نفر یه جز مال یه نفر دیگه، مگر تقسیم کنید افراد، قبل از افراد و تقسیم همه به نحو مشاع شریکن، درسته؟ اگر شما پرستش تاریخی مشاع تعریف کنید، وقت باید بگید مناسک این پرستش تاریخی چیست، میشه تولی و تبری تاریخی، موضع گیری تاریخی. کما اینکه پرستش مشاع اجتماعی میشه به اصطلاح مشارکت اجتماعی، همدلی اجتماعی، همفکری اجتماعی، همکاری اجتماعی، پرستش مشاع اجتماعی درست میکنه. ببینید بنابراین ما باید بتونیم واحد مطالعه خودمون رو در موضوع دین و اعتقادات از واحد مطالعه فرد به جامعه و به تاریخ ارتقا بدهیم، تا بتونیم رابطه بین اعتقادات خودمون و موضع‌گیری تاریخی و اجتماعی رو تمام کنیم، رابطه بین اعتقادات خودمون و پرستش تاریخی و اجتماعی رو تمام کنیم. به تعبیر دیگه ما باید محور اعتقادات، اخلاق و رفتارمون توحید باشه، یعنی پرستش و سجده در مقابل خدا. این محور رو به صورت هماهنگ و قطعات یک پازل در اخلاق، اعتقادات و شریعت تعریف کنیم. معلوم باشه که نقطه کانونی این دایره های متداخل کدام نقطه کانونی. و دومی که باید این اعتقاداتی که بر محور توحید شکل میگیره فراگیر و حداکثری بشه، همه روابط زندگی ما رو بپوشونه، به طوری که پرستش همه حوزه های اخلاق، افکار و رفتار ما رو تحت پوشش قرار بده. و سوم این که پرستش خدای متعال باید بتونه محور پرستش اجتماعی و تاریخی بشه، یعنی فقط اینطور نباشه که یک اعتقاداتی که ما تبیین میکنیم رابطه شؤون ارادی فرد رو، ارادی روحی فکری و رفتاریش رو با پرستش خدای متعال تبیین بکنه، بلکه باید بتونه اراده اجتماعی و اراده تاریخی انسان ها رو که یک وحدت پیدا میکنه به یک پرستش بزرگ تاریخی و اجتماعی با شکل میگیره، بتونه رابطه بین این اراده و تکامل اراده اجتماعی رو با پرستش تبیین بکنه. یعنی به شما بگه که اگر ما بخوایم پرستش تاریخی داشته باشیم و در عبادت کل تاریخ انبیا و اولیا و مؤمنین به نحو مشاع شریک بشیم و اونا در عبادت ما شریک بشن، به یک عبادت بزرگ شکل بگیره، چگونه بچه بگیره؟ هم اعتقاداتش رو بگه، هم اخلاقش رو بگه، هم آدابش رو بگه. و نکته ای که دیگه به امان نکته پایانی عرض میکنم، حالا اگر مجالی بود وارد بحثشون و الا واگذاره به جلسه آینده میکنیم، اینه که ادبیات ما هم در تبیین اعتقادات نباید ادبیات خشک فلسفی باشه. من نمیگم ما نیاز به براهین عقلی پیچیده نداریم، یا در روایات معصومین علیهم السلام در احتجاجات معصومین براهین پیچیده عقلی نیست. چرا؟ این بخشی از منظومه فکری ما که روایات ما هم کثیری از این روایات مربوط به همین مباحث هست. شما توحید صدوق رو ببینید، توحید کافی رو ببینید و غیرش. ولی این هست بکنید برای تفاهم با انسان‌های مختلف لزومی نداره که ما یک زبان رو به کار بگیریم. یه دفعه انسان میخواد با یک کسی صحبت بکنه که او جز دنیای چیو نمیفهم، دنیا رو میپرسته، با زبان پرستش دنیا باید باشه هر شد. به او فهمون این دنیایی که میپرستی اختزاعتش چیست؟ یک کسی نداره یک فطرت خدا پرستی، ما باید با زبان فطرت داشته باید کنیم دیگه. و زبان فطرت زبان مشترک همه انسان ها و همه مؤمنین لاغر. بنابراین ادبیات ما هیچ وقت در اعتقادات نباید به سمتی بره که یک آدمی که واقعا در عمق فطرتش مؤمنه ما باشه جوری بحث کنیم مثل یه آدم مشرک لاوالی که حالا مرتد و ذهنش پر از شبهات. حالا میخوام بسم الله بیام اول یه 6 ماه باش بحث کنیم برش اثبات کنیم خدا هست، از امور عامه شروع کنیم. حقیقتی که علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک رو با مثلا حرکت جوهری اثبات میکنیم. نمیگم این راه غلط است، این راه یه جایی کار آمده، اما با کی؟ هنوز میتونم اتفاق من گمان میکنم حکمت همینه که انسان زبان فطرت رو بلد باشه و بدون فطرت ها رو بیدار کنه. لتصیر لهم دفاعن العقول لیستعدوهم میثاق فطرته، اون میثاق هایی که در فطرت انسان ها هست ادای اون میثاق ها رو میخواد، بخواد از اونا بخواد که به اون میثاقهایی که بستی آگاه بشید، خودآگاه بشید، بعدم عمل کنید به میثاق توحیدتون، میثاق ولایتتون. عنایت میکنید. بنابراین من به نظرم میاد زبان آموزش اعتقادات ما به شدت باید زبان فطرت باشه، زبان حکمی، زبان حتی کلامی ما و ادبیات عرفانی ما همه در دل خودشون خوبن، ولی هیچ کدام از اینا جایگزین ادبیات و بیان نورانی وحی و کلمات خدای متعال و اولیای معصوم صلوات الله علیه اجمعین که قضان و الله هستن نمیشه. ادبیات غالب ما باید ادبیات وحی باشه که زبان فطرت است، زبانی است که خالق فطرت انسان با اون زبان با فطرت انسان صحبت کرد. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة هم موعظة، یعنی بیدار میکنه انسان رو، انسان رو وارد عالم یقظه و بیداری میکنه. هم شفاء، حالا انسان وقتی بیدار شد میخواد حرکت کنه و از بیماری های قلبیش علاج بشه، قرآن این کار رو میکنه. اما لیس تصافون اقدامهم، خبردار نیستن تارین لحظه اجزاء القرآن و رتلونه و تأثیرها یحزنونه به قلوبهم و یستثیرونه به دواهم دار. و بعد از اینکه حالا انسان بیدار شد سالم شد که شرط حرکته، خداها و هدایتهای قرآن برای درجات مختلف میاد و بعدم اون رحمتهای خاصی که للمؤمنینه که میشه رحمت رحیمیه، یعنی ایمان، توکل، یقین، صبر، رضا، خشوع و حیات طیب رو هم شد. پس این معظمه ما در ادبیات خودمون خیلی نباید دنبال ادبیات عرض کنم حکمی که پیش فرضایی داره، سر جای خودش هم خیلی محترمه، یعنی هر علمی در جای خودش محترمه، نباید هیچ علمی رو در جایگاه خودش تخته کرد یا او رو از جایگاه خودش فراتر برد، هر دوش غلط. یعنی اگر ما خیال کنیم انبیا به جای حرف زدن با زبان غیب با زبان فلسفه حرف میزنن کارشون تو عالم پیش میرفت، اینجوری نیست. گرچه زبان فلسفه هم یک جایی حتما یکی از نیازهای جامعه مسلمینه و باید باشن فیلسوفانی متفکرینی این کار رو انجام بدن. حالا یه سخن دیگه ایست که خود فلسفه هم باید تصمیم ذهن بشه اون چی نیست، اون سخن برمیست الان من به نظر میاد ما دلیلی نداره که در برخورد با افکار مختلف نظام فکری و اعتقادی که بیان میکنیم یک نظامی باشه که مفروض ما این باشه که حالا آدم شک داره خدا هست، اول باید اثبات کنید که خدا هست، حالا باید اثبات کنید خدا یکیست، بعد نظره که ارز میکنم. نه، اینجوری نیست. خدای متعال اگر ما گفته خدا پرست بشید در درون ما میل به خدا پرستی رو گذاشته، و الا اگر در درون ما میل به سجده در مقابل خدای متعال نمیذاشت همه انبیا بیان اثبات کنن خدا هست. خدا هست کرد به من چه مربوطه؟ آخرت هست کرد به من چه مربوطه؟ اگر در من میل به آخرت، یعنی میل به سعادت، میل به بهشت، میل به درجات فوق و نفرت از درجات درکات جهنم رو نمیذاش، حالا انبیا بگن آقا جهنم میره، خب برم چطور میشه؟ اتفاقا موعظه حسنه یعنی همین، یعنی ببینی در عقل عملی انسان، در فطرت انسان خدای متعال چه بیم و انذارهایی رو گذاشته، با همون زبان با اون صحبت کنی. مجموعه وجودی انسان مخاطب انبیاد، فطرتش و عقل عملش و عقل نظرش و با هم، و مدخل ورودی انبیا هم عقل نظر نیست، یعنی اینجوری نیست که فرض بکنن ما یه عقل نظر داریم باید بیای با عقل نظرش همه چی رو تمام کنی بعد حالا ایمان قلبی پیدا میکنی، اینجوری نیست. البته عقل نظر جایگاهی داره، باید جایگاهش تعریف بشه. در اصل من به نظرم میاد اون چیزی که در حکمت یونان بوده که انسانو بر مدار عقل نظر تعریف میکردن، که گاهی حتی در ادبیات، حالا نام نبرم این برادر تو همه اندیشه، یعنی همین غلطه، تو همه اندیشه نیستی، اصل انسان ایمانشه بعد اندیشه، اندیشه سایه ایمان یا سایه کفر، اندیشه کافر کافرانه است، اندیشه مؤمن مؤمنانه است، اندیشه کافرانه هیچ ارزشی نداره، زلاله. بنابراین زبان ما، ادبیات ما در ارائه اعتقادا باید یک ادبیات مبتنی بر فطرت باشه. فطرت انسان ها فطرتی است که خدا رو میشناسه، میثاق با خدای متعال داره، موحده، میخواهد خدا پرستی رو، میترسد از عقوبت خدا، میل داره به رحمت خدا. و الا اگر اینها در فطرت نبود، حالا علی عزیز بالله دانه ای که اناعت بکنیم، دانه ای که سنگی که استعداد رویدن درش نیسته باران برش بباره، این که نمیرویه که. از اون طرف هم اگر دانه گندم بارش باران و تابش آفتاب نباشه بازم نمیروه. یعنی ارتباط بین فطرت و بعثت انبیا و سامانه وجودی انسان و بعثت انبیا است که انسان رو به خدا میرسونه، نه ارتباط بین عقل نظری انسان و انبیا. لذا اینکه بعضی گفتن موعظه یعنی تکیه مثلا به مشهورات و این ارزش برهان رو نداره، اینطوری نیست. موعظه یعنی عقل عمل انسان از چیزی میترسه، شما بلد باش عقل عمل طرف رو فعال بکن، این خیلی از فعالیت عقل نظر مهم داره. اگه کسی بتونه موعظه بکنه، لذا اصلا موعظه حسنه کار انبیا و اولیا و ائمه است. ما وقتی ائمه رو توصیف میکنیم میگیم که اینا حکمت حکیم بودن و موعظه حسنه داشتن. خود و الان سبیل رفته که بل حکمت و موعظت الحسنه، اصلش حکمت است و موعظه حسنه. حکیم اون کسیش که میتونه ولایت کنه فطرت انسان، کسی میتونه موعظه حسنه کنه که عقل عملی انسان دستشه، میتونه چجوری تمایلات انسان رو میشه تحریک بکنه. آخرش اگر یه جایی هم شبهه پیدا شد یا آدمی شبهه کرد یا نفسش با خودش داره شبهه میکنه، نمیخواد جلو اعتقادش رو صرف کنه، یه کسی آمده راه شما رو بسته شبهه میکنه، جادلهم بالتی هی برهان، هم مجادله بالتی هی احسن، حالا یا با نفسه یا با شیاطین بیرونی، شیاطین انس و جن که اومدن میگن خدا نیست، من باید بهشون جدال کنم. حرکت از جدال نیست، حرکت از حکمت موعظه حسنه. زبان ما در دعوت باید زبان حکمت، زبان موعظه حسنه، بعد در نهایت جادلهم بالتی هی جدال بالاحسن باشه. این که عرض میکنم روایت است از زیل این آیه، روایت امام حسن عسکری رو سلام الله علیه، ببینید جادلهم بالتی هی احسن رو به همین براهین تفسیر میکنه، تمام این نمونه های قرآنیشون بیاره مثلا جدال بالتی هی احسن. حکمت کار هر کسی نیست، کار انبیا. شما در زیارت معصومه میخوندید که میخونید دعوت الی سبیله بالحکمت والموعظه، هر کسی میتونه با زبان حکمت حرف بزنه، مگر هر کسی حکیمه. آتیناه الحکمه، آتیناه الحکم، تا حکم و حکمت دادن کسی حکیم نمیشه. حالا من دیگه خیلی جدال نکنم، حالا آیات باید توجه داشتیم. ادبیات ما لزومی نداره ادبیات برهان باشه، از اول همه آدم ها رو شکات فرض بکنیم که باید اثبات کنم خدا هست. کدام پیغمبری گفته ایان نسبت براتون اثبات کنم خدا هست؟ بعد یه جایی همه کسی من جدال میکرد جوابش میدادن، اونم جوابای ائمه خیلی وقتا با جوابای ما فرق میکنه، رجوع به فطرت بوده. دیدید در توحید است، در کافی است، توحید کافی. به امام صادق عرض کرد آقا این خدایی که در طواف حج اومد سراغ حضرت و حضرت عرض کرد این خدایی که شما میگید چرا خودش نیومده خودش رو نشون بده، خودش پنهان شده، پیغمبر فرستاده، حالا دعوا بشه، یکی بگه این پیغمبر، یکی بگه پیغمبر. حضرت فرمودن که به تعبیر من، من ترجمه میکنم، تو کوری چرا میگه خدا نیست؟ ارجاعش دادن به آیات باطنی خودش، تو گرسنه‌ای، سیر میشی، تشنه‌ای، سیراب میشی، بعد دوباره گرسنه میشی از سیری، تشنه میشی از سیرابی، خسته‌ای، خستگیت رفع میشه، به آرامش میرسی، دوباره خسته میشی، میترسی، به امنیت میرسی، از امنیت به ترس میرسی، بشورید همه اینا رو ببینید. اصلا سند نیست، یه کسی داره در تو تصرف میکنه دیگه. دائما از درون دست تصرف غیری، معنی سندیت همین، یعنی نفوذناپذیر. اگر تو روایت هم مسند گفته یعنی تو پره، شما همه تو خالی هستید، همه وجودتون تحت اراده غیر، غیر داره ما رو خوشحال میکنه، میگریانه، میخندانه، مریض میکنه. از کنم اماتنی احیانی سمت چی آیه رد داده کنم به بایین سلام الله علیه هست انهم ادو قلی الا رب العالمین فا انهو بله حالا پس ببینید ما سمد نیستیم دیگه، ما تحت ربوبیت. ببینید برهان ها چجوریه، بنابراین من به نظرم میاد ما باید به شدت اگر میخواییم موفق بشیم زبانمون زبان فطرت بشه و از بستر زبان وحی این اعتقادات رو حتی مردود بفهمیم، تبیین بکنیم و بعدم انشاءالله بتونیم تعلیم کنیم. باز میخوام که من در جلسه در جانو خودم رو گرفتم، حالا اگر نکته بود بفهمیم من رعایت میکنم و در جلسه برم سعی میکنم تو فهرست کلی بحث و سیر کلی که دور نماش رو عرض کردیم به اصطلاح برایت استحلالش به قول آقای این جلسه بود، دورنماش انشاءالله خدمتتون تقدیم کردیم. خدا بخواد نظام فهرست کلیش رو خدمتتون تقدیم می‌کنم.